أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدي روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله حسين صلوات ينا اتفرميت
اللهم صل على
موضوع بحث ما امام حسین علیه السلام و آمادگی برای جنگ اقتصادی بود. عرض کردیم خدمت بزرگواران که جریان عاشورا جریان جنگ حق و باطل بود و جنگ حق و باطل یک سلسله برنامه است که در طول تاریخ مکرر رخ میده و جناح حق همواره میتونن از هر مبارزه بین حق و باطلی درسهایی بگیرن برای ادامه مسیرشون. یکی از این جنگ ها جنگ های اقتصادیه. غالبا قبل از اینکه جنگ کار به جنگ نظامی و جنگ جاهد و به انفسهم برسه جنگ های اقتصادی رخ میده و گفتیم که حادثه عاشورا از این جهت هم نکاتی برای ما داره. اولین نکته ای که وارد شدیم چند تا مطلب رو در موردش گفتیم بحث این بودش که ما باید میدان جنگ عرصه جنگ رو درست ببینیم. عرض کردیم که تعبیر ایمان به خدا که مطرحه صرفا یه باور شخصی نیست که ما برای با خدای رابطه داشته باشیم. ایمان یعنی یه شناختی که توی برنامه‌ریزی میخوام ازش استفاده کنم، یه شناختی که میخوام روش حساب کنم. بعد ایمان به خدا اگه داشته باشیم یعنی چی؟ حالا چند تا نکته‌ای که جلسات قبل عرض کردیم، یکیش این است که خدا رزاقه. اگه خدا رزاقه پس روزی من دست این و اون نیست. پس توی جنگ اقتصادی من اگه وظیفه‌مو درست انجام بدم خدا بلده وظیفه‌ش درست انجام بده، کم نمیذاره برای من. نکته دیگه‌اش نصرت الهی بود، ان تنصر الله ینصرکم، یعنی لزوما محاسبات از قانون 2 تا 4 تا تبعیت نمی‌کنه توی مسیر الهی. اگر این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مئتین باذن الله، اگه 20 تا از شما صابر باشه، مؤمن صابر باشه، حریف 200 است، نه اینکه یک به یک مساوی باشن. اگر ما خدا رو یاری کنیم حتما نظام الهی به کمک ما خواهد آمد. نکته سوم مسئله مکر الهی بود. مکر الهی یعنی برنامه ریزی های الهی، یعنی هر کسی هر اقدامی انجام میده تو پازل خدا داره بازی میکنه. گفتیم از مهمترین کاری که تو جنگ ها انجام میشه اینه که ما یک پازلی طراحی کنیم، دشمن بیاد تو پازل ما، اونم یه چیزی طراحی میکنه، ما بریم تو پازل اون. اما اگه بدونیم چه ما چه اونها دوتامون داریم تو پازل خدا بازی میکنیم، مدل محاسباتمون عوض میشه. عرض کردیم که توی جریان عاشورا این جمله حضرت که میفرماید ان الله شاهن یراک قتیلا ان الله شاهن یراهن سبایا، میخواد بگه یه پازلی خدا طراحی کرده توی این وسط. این نیستش که علکی به علکی باشه. منم دارم تو پازل خدا عمل میکنم، برای این همه دشمنا دارن توی این پازل عمل میکنن. برای این هر کاری اینها بکنند نمیتونن اثر کار ما رو خونسا کنند. اون دو تا قبلی هم که عرض کردیم رزاقیت خدا مشکل کوفیان بود. اگه کوفیان رزاقیت خدا رو باور داشتند اونجور عقب نمیکشیدند. اون بحث نصرت الهی هم بروز و ظهورش تو خود یارای امام حسینه، چون نصرت خدا رو قبول داشتن اونجوری وارد میدان میشدن. مطلب بعدی که توی بحث ایمان به توحید مهمه توی جنگ اقتصادی این است که توجه کنیم مالکیت حقیقی از آن خداست. ما هر چی که داریم از جمله وجودمون، از این اصل وجودمون بگیرید تا اموالمون داراییمون، همه چیمون از آن خداست. واقعا ما از آن خودمون هیچی نداریم. خدا یه چیزی به ما امانت داده بعدم از اون میگیره. شنید حکایت اون مادر شهیدو که خبر دادن بچه شهید شد توی جریانی پدرش مونده بودن چجوری بگن، پدر خیلی تحمل نداشت، این مادر گفت کار خودمه، رفتن بهش. خلاصه بعد از یه مدتی به پدر گفتش که آقا یه کسی بیاد خونه شما چیز امانت، مغازه شما چیز امانت بذاره، بعد از یه مدت امانتشو بگیره ناراحت میشی؟ گفت نه برای چی ناراحت بشم، باید بر میخوره. گفت نه برای چی این بر میخوره. گفت خدا یه امانت تعلیم رو گذاشته بود، حالا اومده امانتشو گرفته. پدرم گفتش که پدرم گفتن آدم تعاملش پایین در ما هم برده بود، این چی داره میگه، این کیه، این از کجا اومده، چجوری داره فکر میکنه. هرچی خدا ما داده امانته. آقا یه کسی که کارمند بانکه براش مهمه چقدر پول به کی بده؟ حواله بیاد، نمیدونم چک بدن، بندازه چک هست، اون فقط باید پول بگیره بده، اصلا قصه میخوره، ایداد بیداد، امروز من میدونی چقدر پول دادم، امروز چه روز خوب بود، میدونی من چقدر پول گرفتم، فهم کنه براش زیاد بگیری یا کم بگیری، زیاد بده یا کم بده، دخلش هم تمام بشه زنگ میزنیم یا آقا این دخل تو تمام شده، امروز زود بفرستید از بانک مرکزی، از بانک اصلی یه مقداری پول حواله کنید اینجا، الان میخوان باز مشتری میان بتونیم پولشون رو بدیم. خب الان نیومد، تقصیر من نیستش که اونا پول ندادن، این خیالش نمیاد، این پولی که دست ماست، این مالی که دست ماست، مال ماست یا مال خداست؟ ما خیلی وقت از مالمون دل نمیکنیم. چرا دل نمیکنیم؟ به خاطر اینکه قبول نکردیم مال مال من نیست، مال خداست. دون حدیث معروف عنوان بحث شاید شنیده باشید، یکی از جملاتی که امام صادق علیه السلام اون شخص میگه، میگن یر المال مال الله یزعونه حیث ما امرهم الله به، مال رو مال خدا ببینه نه مال خودش. کسی که قبول کنه این مال مال خداست، انفاق کردن براش آسون میشه. چی میشه؟ اهل بیت انفاق میکنن، لا نرید و منکم جزا ام ولا شکورا. شنیدی دیگه این داستانه، جت اونت تعام علا حبهی مسکینم و یتیمن و اسیرا. روزه میگیرن، شب میشه، مسکین میاد، نمیخورن، میدن به مسکین. فرداش دو روزه میگیرن، شب میشه، افطار میخوان بخونن، یتیم میاد، میدن به یتیم. روز سوم هم میدن به اسیر. بعد جالبه، بعد که میدن میگن انا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداش ازتون میخوایم نه تشکر. و تشکر که دیگه طبیعیه دیگه، حالا آقا این همه من کمک کردم به شما، این تشکر از من بکنید، ادب خوب بکنه، از من تشکر کنید دیگه ها. چه تشکرم نمیخواید؟ چرا؟ آقا کارمند بانک وقتی چک شما رو پاس میکنه تشکر ازش بکنه، آقا چقدر به من پول دادی؟ حالا بله یه بار ما ادب میکنیم، تشکر میکنیم به خاطر زحمتی که کشیده اونجا تن معطل شده، ولی وظیفه شما کارش انجام بده، کارش دیگه ها. حضرت میگه من وظیفه میدارم میدم، من دارم خودم بالا میرم، از تو چرا تشکر کنم؟ من از تو متشکرم که نیازتو آوردی من دادی، به من گفتی. حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تمل النعم. اگه افرادی حاجت میارن پهلو شما، نعمت خدا رو دارن میارن پهلو شما. میگیم اینا رو ها باور نمیکنیم خدا هست. آقا همین الان به شما خبر، یه بانکی توی شهرو تازگی باز شده، یه بانکی باز شده، اگه پول بذاری توی حسابت دیگه کم کمش 700 برابر بهتون سود میده، کم کمش 700 برابر چند درصد؟ 7000 درصد، نه 70000 درصد، درسته؟ سود بانکی چقدر الان؟ 14 درصد 15 درصد، این بانک 70000 درصد سود میده. انصافا اگه بدونیم نمیریم پولمون رو بذاریم توش. مثل حبت انبت حبت مثل ما ينفقون في سبيل الله كمثل حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. اون چیزی که در راه خدا انفاق میکنن مثل دانه است که این دانه رشد میکنه میشه 7 تا سنبله، هر سنبله ای توش 100 تا دونه، 700 برابر. والله يضاعف لمن يشاء، اینجوری سود میدن. قرض الحسنه خدا اینجوری من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. قرض الحسنه اما سود میدن روش. اون چیزی که قرض الحسنه یا سود میدن. مثلا اگه یه بانک معمولی سود بده قبول میکنیم، اگه بگن خدا سود بده میگفت طرف لحظه مالیش خیلی خوب شد. یکی دیدش گفتش که چه شد لحظه مالی خوب شد؟ گفت الحمدلله خدای برکتی به روزیم داد، به زندگیم داد، خیلی لحظه مالی خوب شد. گفت حالا که میدونم چی شد لحظه شد. گفت خدای عنایتی کرد یه دفعه اموالی دستم دید. نه حالا چی شد؟ دو سه بار گفت آقا یه یهودی هست تو محله ما، این یهودی فرداشتش نمیدونم 5 میلیون تومان به من داد مثلا، حالا 50 میلیون تومان من داد. آها گفت مرد حسابی 10 بار بهت میگم خدا کمکم کرد باورت نمیشه، میگم یه یهودی بهم کمک کرد باورت میشه. آها به اون میگم فلان یهودیه، آقا نیاز داری یه پولداری از فلان جای شهر بری حتما بهت پول میده، سریع با میشه میرید. حالا یه پولداری از فلان جای عالم یعنی کل عالم کم هم نمیاره، هر چقدر بخواد میتونه بده. آیشی گفتن تو چرا باور کردی؟ تاییدلمون نمیگی؟ یکی از نکته های دیگه تو جنگ اقتصادی اینه که بدونیم آقا جون بانک ما کجاست، سرمایه مون کجاست، مهمات از کجا میخواییم برداریم بیاریم. پول مهمات زندگی اقتصادی دیگه. خب من اینا رو که گفتم یه نکته رو دیروز یکی از بزرگوارا گفت من گذاشتم تو بحثم بگم، این نکته هم خیلی مهمه. یکی از نکته‌های مهم توکل. تقریبا اغلب این مفاهیم با مفهوم توکل گره خورده. رزاقیت خدا، نصرت خدا، مکر خدا، مالکیت خدا همش روی این است که یعنی به خدا توکل کن. یه دوستان گفت پس آقا ما یه میشینیم حساب کتاب میکنیم تعبیشیم، گفت ما یه عالمه وام و اینا گرفتیم و سر ما حقوقمون که اول حساب کتاب میکنیم اینو به این بدیم اینو به اون بدیم اینو به این بدیم و تا آخر ما هم حساب کتاب بکنیم که خلاصه میرسونیم یا نمیرسونیم. پس کار بدی میکنیم؟ نه آقا اصلا کار بدی نمیکنیم. این هست که گفتیم خدا رو جدی بگیر، معناش این نیست که پس دیگه بگی برو بگی بخواب. منطق یهودی بنی اسرائیل نه بر ما غلبه پیدا کنه. خدا قضیه دیگه اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو به خدا برید بجنگید، خدا که قطعا شکست نمیخوره، ما وایم زیم تماشا. خیلی تعبیر قشنگه تعبیر توکل تو ادبیات قرآنی. اینو اگه خواستید مطالعه کنید شهید مطهری یک کتابی داره بحث که مفاهیم اخلاقی توکل و صبر و زهد این ستا رو توش بحث کرد. یه کتابی است که نسبتا تازه منتشر شده، این 5-6 سال اخیر منتشر شده. شهید مطهری چند سال از دنیا رفته؟ 40 خورده ساله، حالا هنوز تازه داره کتابش چاپ میشه. این یه تعبیر قشنگ میکنه، میگه دقت کنید توی زبان عربی ما یه توکیل داریم به توکل. باب تفعیل متعدیه، وکیل کردن یه کسی میخوای وکیل بکنی میگه توکیل، وکلتو. من میخوام یه وکیل بگیرم برام کار رو انجام بده، میگم وکلتو فلانی برای این کار. یه بار است که من میخوام برم وکیل کسی بشم، طرف یه سراغ من. باب تفعول یعنی پذیرش کار، برای پذیرش کار به کار میره. توکل یعنی من وکالت رو قبول میکنم. این تعبیره وکل تو فتوکله، من اونو وکیل کردم او وکیل شد. پس توکل یعنی چی؟ یعنی من وکیل بشم. حالا میگن توکل تو علالله، من وکیل خدا بشم یا خدا وکیل من بشه چی شد؟ که توکل قالا با لام میاد، من وکیل میشم برای فلانی. من وکیل میشم برای فلانی برم کارش انجام بدم. اما توی آیه قرآن گفته توکل تو لله یا توکل تو علالله. علالله و توکل تو علالله یعنی چی؟ شاید بیه خیلی نکته دقیقیه ها. میگه توکل یعنی من کارو بر عهده میگیرم، اما بر عهده با خدا، بر خدا. یعنی چی بر خدا؟ یعنی کارو من میرم جلو اما نتیجهشو میذارم بر عهده خدا. خیلی جالبه، توکل شانه خالی کردن از زیر بار نیست. توکل یعنی برو زیر بار، اما همه میگن آقا نمیتونی بارو بلندش کنی، برو زیر بار بگو توکل تو علی الله، من کارمو انجام میدم به نتیجه رسوندنش با خدا. امام حسین علیه السلامو قبلا هم گفتم خدمتتون، بردن 80 کیلومتری شهر، از شهر دورش کردن، اصحابش هم همه رو پراکنده کردن، با پول هم هر کی می‌خواستن طرفدار حضرت باشه پراکنده کردن، خانواده‌اش هم اسیر کردن، جنازه ها هم دفن نکردن، هر کار ممکن بود که بشه کرد که اثری از اینا باقی نمونه انجام دادن. حضرت گفت توکل تو علی الله، ما میریم. شهید شد، خدا بر عهده گرفت اثر رسوندن پیام ایشونو. قبلا گفتم خدمتتون وصیت‌نامه اون شهید نوشته بودش که گمنام ترین شهید در دور افتاده ترین نقاط عالم در ناشناخته ترین زمان کارش گم نخواهد شد. حتما نیاز نیستش که همه ببینن تا کارتو اثر بذاره، تو کارتو انجام بده، وظیفتو انجام بده، اثرش با خدا. توکل یعنی این. بر همین ما برنامه‌ریزی بکنیم یا نه؟ ما توی زمان جنگ اینا عملیات می‌نوشتن، نقشه می‌رسوندن، محاسبه می‌کردن، موقعیت دشمن شناسایی می‌کردن یا نه؟ ریز به ریز دقیق دقیق باید همه چی رو محاسبه بکنی. تو جنگ اقتصادی هم همینه. حضرت فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تی کافی جلد 1 صفحه 32. کمال، کمال نهایی سه تا کاره. یکی تو دین عمیق بشید، دین رو بفهمید، خدا رو بفهمید، رزاقیت رو بفهمید، مالکیت رو بفهمید، تو دین عمیق بشیم. دومی که تو سختی ها صبر کنیم، سریع کم نیاریم. و سوم این که زندگیمونو برنامه ریزی کنیم، حساب کتاب کنیم. مقدار، تقدیر از مقدار میاد، این اندازه گیری. اندازه معیشتمون، بخور و خورد و خواب و زندگی و کم و زیادشو حساب کتابشو داشته باشیم. پس حساب کتاب داشتن منافات با رزاقیت خدا نداره، منافات با توکل نداره، منافات با مالکیت خدا نداره. پس اما باید حساب و کتاب خیلی دقیقی تو زندگیمون داشته باشیم. اما حساب و کتاب که میکنیم نتیجهش رو بذاریم به عهده خدا. نمیدونم اینجا خدمت شما گفتم، اینجای دیگه بود گفتم. طرف برای همه شما گفتم، طرف اومده گفتوده که پول جمع کردم خونه بخرم، پولم نصف شده. برای خانم تعریف کردم، خانم گفتش که پولت نصف شده. خدا که نصف نشد، تو وظیفت درست انجام بده، توان متعارف تو تأمین کن، مشکل اقتصادی اومد، او خدایی که میدونه مشکل اقتصادی اومد با همین پول تو خدا هم برای جور میکنه. هم بگم خدا هم بگم خود ستایی کنند، خود ستایی نیست، ولی میخوام فقط بگم که اینا واقعیه. من رفتم خونه خریدم تقریبا 6-7 سال 8 سال قبل، قبل از این گرانی ها و اینا که یه دفعه شروع بشه قیمت ها بره بالا. چقدر پول داشتن؟ 15 میلیون. خونه چند خریدن؟ 135 میلیون. میشه؟ ما رفتیم و شد، ما خوب بودیم، رفتیم از نسومه این مدتی بود. من آدم اینم پول جمع کنم، من در هر جایی ببینم نیاز پیش میاد، موردی پیش میاد، پول هم میره، پول نیمونه توی دست ما ها. خلاصه خدا رو میخواییم، ما سال 8 بار اسباب کشی کردیم، حالا چند سال مستاجر بودیم، 8 بار خونه عوض کردیم توی دوره مستاجریمون. خلاصه اومدیم خود دیگه اگه شد خودش رو زحمت رو بکش دیگه، این با خودتون خلاص خدا از آسمون منتظریم یه خوره میاندازه برامون. تلاش هم میکنم، کارم انجام میدم، خدا رو هر زمان شدهش خونه رو جور میکنه. یه دفعه ما که این جشنواره خارزمی رسوا آورده بودیم پایان ناممون، زنگ از بنده خود اینا زنگ در بنده نخبگان ما زنگ زن آقا شما یه وام 80 میلیونی خونه برنده شدی. برنده شدی نه، به اسم تعلق گرفت. وقتی خونه بخوای اون موقع اگه گشتیم خونه که مثلا مناسب باشه آخر که خونه بدنگیم 135 تومن، خب این 80 تومن 15 چیکارش کنیم؟ رفتیم سراغ بنده خدا، آقا میشه من یه 2 سال این خونه بمونم بعدش خونه رو به شما بدم؟ گفتم خواره خوبه بد نیستش، گفتم چیزم اجاره هم ندارم بدم، این مثلا یه 30-40 تومنش شما بذار به عنوان ره، حالا اجاره کارت بدیم، اجاره میدین دیگه، حالا شهری بعد یه مقدار کمی اجاره بدیم، 30-40 تومنش رهن باشه. نه خب حالا این باشه، رفتیم معامله کردیم، حالا 2 سال مونده، یعنی 2 ساله 40 تومن کجا که ما 10-15 سال زندگی کرده بودیم، کل پولی که جمع کرده بودیم شده 15 تومن، 2 سال میشه 40 تومن. اون نخوام نفهمه کجا رسید. خب سر 2 سال که شد با رحمی بهش گفتم من خورد خورد هر وقت پول دستم برسه بهت میدم، من چون میدونم آدم نیستم پول جمع کنم، نیست که سر 2 سال میام 40 تومن رو بهت میدم، خب خورد خورد میدم. یه خلاصه اون آخر 2 سال که شد 10 تومن، نمیدونم از کجا هم رسید، هنوزم قرض مونده. وقتی یه پروژه کمک کردیم بهشون، یه دفعه تقدیر از اون کردن، لو هم بدیم کنی نقش جامعه علمی کشم این بار باشه همکاری کردیم. خب یه پول عادی هم دادن، یه دفعه این تقدیر هم کردن و همایش گذاشتن و نیم بهمون جایزه هم دادن، این باز کردن 5 تا سکه هستیم خوب دمشون کرد، همینجور رسید. توکل این نیستش که من کاری نکنم برای برنامه زندگیم، توکل این است که کار خودم بکنم، برنامه ها رو بریزم، اما یادم باشه اونی که تأمین میکنه خداست، من نیستم، اونی که کار دستشه من نیستم. اگه بخواد تو این چند سال میگم از من 78 برخش 76 ازدواج کردم، 91-92 بود فکر کنم خونه خریدم، 15-16 سال میشه دیگه، توی 15-16 سال حقوق هم خیلی بالا نبوده، هیچ وقت نشد خونه بدی پیدا کنم. من بگم براتون، اومدم قم از تهران بودم من، بعد اومدم قم دنبال خونه گشتم، هرچی گشتیم دنبال خونه با پولی که ما داشتیم یه زیرزمین بیشتر بهمون نمیشد داده جون، ما فکر کردیم تهران گرونه، گفتیم خب میریم قم دیگه خوب میشه واسمون، بخونم قم دیگه از زیرزمین در نمیای. رفتیم هرچی رفتیم یه زیرزمین بیشتر گرون نشد، گفتیم بابا اصلا نشد که، حالا ما چی نمیگیم شما چی نمیگی؟ آقا تو همین حال و هوا بودیم، خلاصه دیگه باد رفتیم یه بنگاهی، به این بنگاهی گفتم آقا خونه داری؟ گفتش که مثلا آره و اینا، یه بندی خدا تو بنگاه نشسته بود، گفت آقا یه خونه‌ای هم من دارم اونجا، بخوای پاشی بری سری ببینیش، پشت فلان سنگکیه. آقا که راست اون سنگکی رو پیدا نکردی. خلاصه بعدن سنگکی رو کشفش کردم، ولی تا 1-2 ماه بعد از گرفتن خونه نمیدونم سنگکی کجا دیدم، آدرسم که داد عجیب غریب بود. خلاصه پاشین رفتیم خونه اینو، طبقه دوم، به همم گفتش 120 متری، گفتم پول من به 120 متری که نمیرسه. بعد که رفتیم دیدیم که یه تراسی هم درست کرده، یه تراس بزرگ 5 متری هم جلوش کرده، اونو جزء 120 مترش نگفته. با خانم رفتیم دل باز روشن طبقه دوم، این چه خانم گفت این چقدر میخواد بگیره؟ گفتم من بونگای گفتم من اینقدر پول بیشتر پولم اینقدر با اینقدر رهن و اینقدر اجاره میخوام، اینا گفتم 5 تا هم نیستم، گفتم من گفتم با اینقدر پول بیشتر ندارم. وای که ما خونه نمیدن که، گفتم خلاصه گفته بیا ببین دیگه، خودش اونجا دید. برگشتیم گفتیم خونه تو خیلی خوبه، ولی حواستون بود من چقدر گفتم؟ گفت آره حواسم بود. گفتم خب چی گویی چی تو؟ گفتیم مثلا فکر کنم 5 میلیون 20 تومن بود اون موقع، 5 تومن 20 تومن گفته دیگه. گفتم آره آقا بیا بشین معامله ببینیم. و حضرت دمت گرم. یعنی شما برنامه‌تو بریز، پولتو جمع کن، اقداماتو بکن، خودش جور میکنه. یه وقت هم جور نکرد یه مصلحتی براته، خودش میدونه. وقت اون تموم شد، بذار یه خاطره هم بگم، یه حدیث هم حدیث هم خاطره. این حدیث رو اولین بار من تو حرم از سبول فضل گفتم، این حدیث با این خاطره برای من گره خورده. بعدش که گفتم یه بنده خدا خیلی زد زیر گریه. من برای یه تعداد این بچه شاهرود هم بودن اتفاقی اصلا نوشته بودم یه تعداد این بچه شاهرود رو با توی همه از طبولفت اتفاقی دیدیم کنم اربعین هم بود. بعد نگو نه آقا بشین برام یکم صحبت کن بشین با هم حرف بزنیم کنیم باشه نشستیم و با هم چیز گفتم چند تا حدیث داره حدیث هم تازه پیدا کردم حاضر گفتم این بنده خدا این بچه‌ها رو اون وقت نشسته بود حرفا رو میشدید یه دفعه زد زیر گریه چه گریه‌ای. بعد من گفتم آقا آخر صحبت من بات کار دارم از حدیث رو اول میگم بعد میگم این بنده خدا چی گفت. حدیث اینه آقا ما خیلی نکته حدیث اینه ما خیلی میلیارد داریم اگه خدا رو قبول کنیم اگه ما حسین قبول کنیم میلیارد داریم وحشت میلیارد که کمه خیلی پول داری. حضرت امام صادق علیه السلامه ابان ابن تقلب میگه که ما با یه جمعی خدمت امام صادق بودیم بعد امام صادق ابتدا به ساکن شروع کرد صحبت کردن فرمود لا یستکمل عبد حقیقت الایمان کسی به حقیقت ایمان نمیرسه من دیگه حالا چون وقت اونم گذشته فقط فارسی رو میگم کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر این که فقر براش از ثروت خوشایندتر باشه بیشتر دوست داشته باشه مریضی رو از سلامت بیشتر دوست داشته باشه مرگم از زندگی بیشتر دوست داشته باشه. شما اینجوری هستید؟ فعلندم قضا من شما سوال کنم شما اینجوری هستید؟ انصافا مرگ بیشتر دوست دارید؟ فقر بیشتر دوست دارید؟ مریضی بیشتر دوست دارید؟ حضرت اینو گفتم ما همه خجالت کشیدیم سرمون انداختیم پایین. حالا انسان من قبل از که من حدیث رو بدم هستین یا نیستید؟ اینجوری هستید؟ قبول دارید نیستید؟ ها؟ حالا من به شما اثبات میکنم هستید. این من نه امام صادق به شما اثبات میکنه هستید. حالا خیالت راحت بشه خودت تو ذهن خودت ببین هست یا نه. امام صادق اثبات میکنه همه تون اینجورید. حضرت فرمودش که یک چند دقیقه حضرت صبر کرد به قول خودم گوش خوب حال همه گرفته شد حقیقت ایمان نرسیدن دیگه. حضرت چند دقیقه صبر کرد بعد فرمودش که کدام شما حاضره که تا ابد زنده بمونه مرگش در اختیار خودش باشه اما این امر ما رو ازش بگیرن ولایت ما رو ازش بگیرن محبت ما رو ازش بگیرن. محبت از زهر رو چند میفروشی؟ حاضری با عمر جاودان عوضش کنی؟ حاضرید؟ گفتن نه آقا. حضرت گفت پس میبینم که مرگ رو بیشتر دوست داشتید. گفت کدوم شما حاضر جهان رو کره زمین رو به قول خودمون زمین رو پر از طلا بکنن بهش بدن محبت ما رو ازش بگیرن ولایت ما رو ازش بگیرن. گفتیم آقا تمام عالم رو به ما بدن ما دست شما بر نمیدارید. گفت کدام شما حاضره که تا آخر عمرش معامله کنه تا آخر عمرش هیچ مریضی بهش نرسه ولی محبت ما رو ازش بکشن تا آخر سلامت. گفتن نه آقا ما هر دردی بکشیم ولی محبت شما رو نمیدیم. حتی گفت دیدم که مریضی هم که بیشتر دوست داشتید فقر هم که بیشتر دوست داشتید. باورتون میشه ما چی داریم؟ اینو که خوندم اونجا این بنده خدا که زد زیر گریه اومد گفتش حاج آقا اونم چیه؟ گفت من یه دختری دارم فکر کنم گفت 5 سالشه هر کاری کردیم این مریضی نمیدونم چیشی داره حالش خوب نمیشه مداوا کردم ایران نشد بردم آلمان مداوا کردم نشد آورده بودمش عتبات رفته بودیم نجف فکر کنم امام رضا هم گفت که رفته بودم اونجا هم شفا نگرفت رفته بودیم نجف شفا نگرفت اومده بودم کربلا الان قبل از که شما بیایید توی نشستم خدمت حضرت ابوالفضل گفتم که آقا یا بچه‌مو شفا میدی یا دیگه پا حرمت نمیذارم. آقا من غلط کردم این حرفو زدم نکنه بچه‌م بزرگ شه ولایت نداشته باشه نکنه یه مصلحتی دیده آقا که نمیده من محبت شما رو با هیچ چی عوض نمی کنم. طرف فکر میکنم پهلوی امام صادق یا امام کاظم علیه السلام اومد گفتش که آقا خیلی فقیرم چیزه گفت آقا بدهی زیادی دارم اینقدر پول به من بدید من خیلی بدهکارم طلبکارا و بنا در خونه اوضاع خیلی خرابه آقا گفت باشه بهت میدم، اما فقیر نیستی، بدهکار نیستی. گفت آقا واقعا قسم میخورم بدهکارم، فقیرم. آقا گفتش که من که نگفتم نمیدم، اما تو فقیر نیستی. گفت آقا دروغ نمیگم، من که دروغ نمیدم سرش رو چی کنم. گفت آقا محبت منو چند عوض میکنی؟ چقدر بهت بدن دست از محبت من برداری؟ گفت آقا تمام دنیا رو به من بدن دست از محبت شما بر نمیدارم. گفت کسی که تمام دنیا تو جیبشه، بلکه یه چیزی داره از تمام دنیا گرونتر، حاضر نیست با تمام دنیا عوض کنه، سرمایه داره بیشتر از تمام دنیا، فقیره. بابا ما خیلی سرمایه داریم، اگه خدا رو تو زندگیمون جدی بگیریم خیلی سرمایه داریم، و گرفتیم حالیمون نیست، اهل بیت رو داریم حالیمون نیست. بابا ما خیلی سرمایه داریم، میخواییم بریم جنگ اقتصادی کم نمیاریم، ما سرمایه داره عالمیم، بزرگترین سرمایه داره به گرد ما نمیرسن. راکفلره میگن خیلی معروف بود، اون قدیما میگفتن، یعنی الان بیل گیتسه، بیل گیتس کل اموالشو بیاد بهت بده، انصافا حاضری دیگه برای امام حسین علیه السلام بیخیال بشی بری طرف یزید؟ حاضری بریم از امروز دیگه با یزیدی ها باشیم؟ خب داریم دیگه، خیلی داریم، بگیریم، جدی بگیریم اینی که بهمون دادن. خب یک دو جمله روزه بخونیم دیگه، خیلی طولانی شد. اصحابی داشت امام حسین، نمیدونید چه اصحابی داشت، نمیدونید چه یارایی داشت، فدایی امام حسین بودن. اون طرف عمرو بن قرضی انصاری میاد توی مقتل نوشتن که کان لا یعطی الالحسین سهم الا اتقاه بیده ولا سیف الا تلقاه به مهجته. تا وقت این همه سریع اجازه میگرفتن دیرستن جنگ، این وایساده بود کنار حضرت، هی بهانه میکرد وای میساد دوروبر حضرت. میگه تا وقتی این وایساده بود هیچ تیری نیومد مگر اینکه گره با دستش با صورتش، شمشیری نیزه ای سنگی نیومد مگر اینکه جالشو حمایل کرد، جالشو سپر کرد. فلم یکن یصل الی الال حسین سوء حتی اسخن بالجراح، هیچ بدی به حضرت نزدید، هیچ آسیبی به حضرت نرسید تا اینکه انقدر این آدم مجروح شد که افتاد زمین. تا زمانی که این رو پاش بود اینجور از امام اشتفا میکرد، خودش رو سپر امام میکرد، نه مثل برخی ها که امامشون رو سپر خودشون میکنن، خودش رو سپر امامش میکرد. بعد چه شد جالب سرش اینه، وقتی افتاد چی گفت؟ حتی اسخن بالجراح فلتفعت الى الحسین، افتاد زمین از شدت جراحت ها، برگشت رو به آقاش کرد، قال یا ابن رسول الله اوفیتو، آقا وفا کردم؟ حضرت فرمود نعم انت امامی بالجنه، الان جلوی من وایساده بودی تو بهشتم، تو جلوی من میری، اول تو میری راه باز میکنی من دنبالت میام. حضرت یه اینجوری یارایی داشت. بعد روز عاشورا یک یک اینا جلوی چش خود حضرت پرپر میشن، نمیدونیم حضرت چی کشید، چه آدمایی چه اولیایی جلوی حضرت پرپر شدن، دیگه همه رفتن، علی اکبرم رفت، عباسم رفت. حضرت اومد تو جلوی دشمن فریاد زد هل من ذاب بیذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا. آیا کسی از خدا را قبول داشته باشه بیاد به یاری ما؟ آیا کسی از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ فرتفعت اصوات النساء بالعبیل، فرزن و فریادشون بلند شد، گریهشون بلند شد. حضرت برگشت جلوی خیمه، اینو من میگم، یه دفعه دیدن تو خیمه یه بچه 6 ماهه‌ای تو گهواره تکون می‌خوره، گریه می‌کنه، داد می‌زنه با زبان بی‌زبانی، میگه بابا من هستم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. Yo, 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 yo.
که دواشی قطره آقا